أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله العظيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قبل از اینکه در ارتباط با این کتاب بخوام عرضی بکنم، اجازه بدید بحث قرآنیمون رو داشته باشیم. اون حالا در پایان عرایزم توضیحی رو راجع به این دایرة المعارف خواهم داد. اون چه که خلقت انسان رو متمایز از مخلوقات دیگر حق تعالی می کند، اون نکته ایست که خدای تبارک و تعالی در بیان حکمت و فلسفه و علت آفرینش انسان بیان کرد که انی اعلم ما لا تعلمون، و اون چه که خدای تبارک و تعالی به عنوان فرق متمایز این انسان با بقیه مخلوقات بیان کرد این بود که انی جاعل فی الارض خلیفه. این در پاسخ به اون اشکالی بود که به ذهن ملائکه می رسید که این هم مخلوقی مثل مخلوقات قبلی مشغول به خونریزی و مباحث دون خواهد شد، و خدای تبارک و تعالی فرمود اینطور نیست، من می دانم چه چیزی خلق کردم، اون چرا که شما نمی دانید. اینی اعلم ما لا تعلمون، و من چیزی رو خلق کردم که لایق منصب خلافت من باشد. در مباحث بعد از سرشت گل آدم هم که و علم آدم اسما، که خدای تبارک و تعالی اسماء اعظم خود را یاد داد به آدم، همه اینها ما را به یک بسته کامل و جامع در بحث هدف از خلقت انسان قرار می دهد، که خدای تبارک و تعالی که ذات ربوبی او ارحم الراحمینه و نزول رحمت الهی جزء ذات حق تعالی است، این نیاز به یک بستری دارد که پذیرای این رحمت باشد، و اون بستر نمیتواند باشد مگر انسانی که استعداد خلیفت اللهی دارد. خب حالا خدای تبارک و تعالی برای رسوندن این مخلوق به حد خلیفت اللهی نیاز به ارتباط دارد، باید ارتباط برقرار کند. من در این دایره المعارف این ارتباطات رو در سه فصل آوردم که در پایان عرایزم عرض خواهم کرد. خدای تبارک و تعالی عرش را و فرش را و آنچه که در عرش است که از ملائک باشد و در فرش است از جن و انس باشد و آنچه که در کائنات است، همه اینها رو برای گل سرسبد این عالم هستی یعنی انسان خلق کرده. از آیات هم اینطور برمیاد و گل سرسبد این انسان هم انبیا و اولیاند و خاتم اینها حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه است. خب خدای تبارک و تعالی به عنوان خالق عالم هستی در یک مرتبه والایی قرار دارد که مخلوقات نمیتونن او رو درک کنن، کما اینکه اصلا نظام خلقت و نظام ابتکار در این دنیا هم همینطوره. شما اگر موجودی رو ساختید، اون موجود نمیتونه شما رو درک کنه. کسی که کامپیوتر رو با همه مزایاش میسازه، این کامپیوتر نمیتونه اون رو درک کنه، به خاطر فاصله ای که بین این مخلوق و خالقه، یعنی فاصله ای بین اون مهندس سازنده کامپیوتر هست و کامپیوتر، این فاصله زیاد موجب خواهد شد که این مخلوق یعنی این کامپیوتر، این خالق یعنی اون مهندس سازنده رو نتونه درک کنه. و این به مراتب بین مخلوقات این عالم و خالق یکتای جهان یعنی حق تعالی این وجود دارد، به مراتب این وجود دارد. شما در روایاتی که آمده است که وقتی آیات قرآن رو جبرائیل به امر الهی می آورد برای نبی مکرم اسلام، این روایات رو بررسی بکنید. حالا یه اشتباهی هم بعضی ها دارند که تصور میکنن که این روایات که میگه وقتی آیات بر پیغمبر نازل میشد، پیغمبر بسیار در وضعیت سختی و شدیدی از نظر فشار جسمی قرار میگرفت، تصور میکنن که با دیدن جبرائیل پیغمبر این حالو پیدا میکنه. ولی که این طور نیست، این اشتباهیه که بعضی از عزیزان کردند. نزول اون کلام خدا بر پیغمبر، پیغمبر رو حالش رو دگرگون کرد، یعنی اون ارتباطی که واسطش جبرائیل بود، چون میخواست ارتباط بین خالق عالم هستی و وجود نازنین پیامبر. کدام پیامبر؟ پیامبری که چله نشینی هایی کرده که مستعد شده برای هبوط جبرائیل و آوردن آیات قرآن، چله نشینی های مفصلی که پیغمبر دارد تا آماده شده این روح بلند پیغمبر برای گرفتن این پیام. ولی دیدن جبرائیل پیامبر رو نگران نمی کرد. اصلا بعضی از روایات رو ما داریم که این حال پیغمبر موقعی اتفاق می افتاد که حق تعالی ارتباطش برقرار می شد با پیغمبر، نه جبرائیل می آمد خدمت پیغمبر. من یکی دوتا روایت رو در این باب خدمت شما عرض بکنم. این روایت رو صحیح است، راویانش رو خودم بررسی کردم، روایت صحیحی است و هم بهار نقل میکنه هم تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه که پیامبر وقتی که اینطور میشد که بهشون نازل میشد جبرائیل، اذا کان جبرائیل اذا اتى النبی قعد بین یدیه قعدت السبید عبید قعدت العبید و کان لا یدخل حتی یستعذنه. و باز روایت دیگه که اونم سندش سند خوبی هست دارد که ابن عباس میگه که سمعت انه نزل جبرائیل علی رسول الله 60,000 مره. من شنیدم این رو که از پیغمبر، که پیغمبر فرمودن جبرائیل 60,000 بار بر من نازل شد. وقت بعد مرحوم صدوق، این شاهد عرض من اینجاست، مرحوم صدوق از امام صادق علیه السلام نقل میکنه الغشیت التی کانت تصیب رسول الله، اون غشوه و بیهوشی و حال سختی که بر پیغمبر وارد میشد وقتی جبرائیل میمد، این اذا نزل علیه الوحی قال ذالک اذا لم یکن بینه و بین الله احدون و ذالک اذا تجلل الله الیه. این حال قشوه مال زمانهایی بوده که ارتباط بین خدا و پیغمبر حاصل می شده، و الا وقتی جبرائیل می آمد اول اذن می گرفت از پیغمبر، بعدم مؤدب می آمد مقابل پیغمبر می نشست و جریان دیدن جبرائیل برای پیغمبر قشوه و حال سختی نبوده، بلکه حالت غشوه و بیهوشی، که نه اون بیهوشی متعارف، و اون حال سختی که گاهی اون چنان سردردی بر پیغمبر وارد می شد که امیر المؤمنین علی علیه السلام می مدن و سر مبارک پیغمبر رو به دامن می گرفتن. این روایت رو باز بهار جلد 18 صفحه 261 نقل میکنه که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا نزل علیه وحیون وجد منه علما شدیدا و یتصدع رأسه. وقتی که وحی میمد سراغ پیغمبر، پیامبر سردرد شدیدی می گرفتن. اون وقت این دوتا روایت بعدی قبلی که عرض کردم می فرماد امام صادق علیه السلام این مال وقتی بوده که ارتباط بین خدا و پیغمبر حاصل می شده، یعنی واسطه ها و جبرائیل می رفتن کنار و اون وضعیت سنگینی بوده بر پیغمبر، و الا آمدن جبرائیل خدمت پیامبر یه چیزی معمولی بوده و هیچ عارضه‌ای برای وجود مقدس پیامبر نداره. بعضی مواقع جبرائیل حتی نیمه های شب بر پیغمبر نازل می شد و عرضه می داشت که اگر ممکنه براتون بیاید قبرستان بقی، و پیغمبر حرکت می کردن، اصلا چون این حالتی هم برای پیغمبر پیش نمی مد. نداریم هم که در تمام وحی ها پیغمبر این حال رو پیدا می کردن. این شاهد بر اینه که این قول امام صادق علیه السلام پرده برداشته از این قضیه که ایجاد ارتباط بین خدای تبارک و تعالی، یعنی خالق یکتا، و پیامبر این کار بسیار سخت و سنگینی بوده که موجب سردرد پیغمبر می شد و امیر المومنین می مدن سر مبارک پیغمبر رو به دامن می گرفتن و پیغمبر آرام می گرفتن. و شما این مباحث رو در جاهای مختلف به خوبی شاهد خواهید بود. یه روایتی در همین بحث ارتباط، حالا ما ارتباط رو بالاخره این بحث ارتباط رو میخوایم در قرآن محضر شما باشیم، در موضوع این ارتباط یک کلامی رو که اونم صحیح هست، یعنی روایت صحیح هست که ارتباط بین مخلوق و خالق و ارتباط حتی جبرائیل با خدا، اینا از چه حد فاصلی است، به چه شکله. این آیه قرآن رو مشاهده بفرمایید. حالا از قرآن هم استناد خواستیم بیاریم برای موضوع. سوره شورا آیه 51، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی ممکن نیست برای بشر و انسان ارتباط برقرار کنه با خدا مگر از طریق وحی، که همین جبرائیل بیاد کلام خدا رو بیاره برای پیغمبر، او من وراء حجاب، یا به یه شکلی این انسان دسترسی به ماوراء حجاب پیدا بکنه. حالا عرض میکنه، یعنی حجاب رو طی کنه بره برسه به خدا. او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشا انه علی حکیم. یکی از مباحثی که در بحث ارتباطات در قرآن باید مورد بحث و فحص جدی قرار بگیره، یکی این کلمه وراء حجاب هست که کجاست، و یکی روایاتی که از استار جمع سطر و سرادقات، از این دو واژه استفاده کرده. روایاتی که از این دو واژه استار یعنی حجاب‌ها، حجاب‌ها، موانع و سرادقات بحث کرده، این روایات حکایت میکنه از موانعی که در ارتباط مستقیم بشر با خدا هست. در یه روایتی جبرائیل میگه که این روایت رو جاهای مختلفی نقل کردن، هم تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده و هم بهار نقل کرده. بهار اصولا جلد 18 تو این مباحث وارد شده. سرادقات و استار رو هم بهار حدود جلد 60 تا 70 اومده، کائنات رو بررسی کرده، روایات رو اونجا آورده و جبرائیل نقل میکنه، میگه که بین انسان و بین خدا در بعضی از واژه‌هایی که استفاده کرده خود جبرائیل، میگه که بین انسان و بین خدا 70,000 حجاب هست و حجاب هست و مانع هست. حالا در کلمات امیرالمؤمنین هم داریم که این واسطه ارتباطگیری بین انسان و خدا چقدر موانع وجود داره. اون وقت جبرائیل میگه که بین، توی روایت دیگه میگه که بین خدا و خلق او 90,000، یه جا دارد 70,000، حالا 70 و 70 عددی است که نمایانگر عدد بالاست، یعنی تنافی با 90,000 نداره. بعد میگه جبرائیل، میگه که بین من و اسرافیل و خدا 4 حجابه، اما بین بشر و خدا 90,000، حالا و بعضی روایات 70,000. و بعد جبرائیل میگه ما از ورای 4 حجاب ارتباط با خدا برقرار میکنیم. اگر این 4 حجاب بین ما و خدا برداشته بشه میسوزیم، پروبال ما میسوزه، از بین میره. حالا چرا این ملائکه نمیتونن جانشین خدا بشن؟ چون گفتن دیگه، گفتن خدایا ما اگر برای عبادت، ما عبادت میکنیم تو رو، اینقدر عبادت میکنی دیگه نمیخواد این موجودی رو درست کنی که مثل موجودای قبلی خونریز بشه. خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، یکی هم انی جاعلون فی الارض خلیفه. چرا ملائکه نمیتونه؟ برای اینکه ملائکه، اشرف ملائکه جبرائیله، میگه از 4 حجاب به اون طرف نمیتونم برم، یعنی ظرفیت ندارم، میسوزم. شما اگر بخواید در مقابل آتش مقاوم باشید باید لباس ضد آتش داشته باشید. حالا همین لباس ضد آتش هم آتش‌های معمولی رو میتونه جلوش و حرارتش بگیره. اگه خدا نکرده با همین لباس کسی رو بندازن تو کوره یا آهن، ذوب آهن میسوزه، ذوبش میکنه. جبرائیل میگه ارتباط من با خدا و ارتباط من با اسرافیل از ورای 4 حجابه، که حالا اون حجاب‌ها رو هم میگه که چه چیزی هست. اما بشر 90,000 حجاب داره. خب حالا چطور شده که این ملائکه نمیتونه جانشین خدا بشه اما اون بشر میتونه؟ برای اینکه اون بشر میتونه عقل نخستینش، یعنی وجود نازنین پیامبر صلوات الله و سلامه علیه، در شب معراج بره به جایی که و کان قاب قوسین او ادنا، یعنی تا یکی دو قدمی، یعنی همه حجاب ها رو بزنه کنار، که وقتی وجود نازنین پیغمبر نگاه کردن دیدن جبرائیل نمیاد. فرمودن چرا نمیای برادر جبرائیل؟ گفت یا رسول الله قدم از قدم بردارم جلوتر بیام تمام بالا پرم میسوزه، یعنی من ظرفیت تحمل ایجاد ارتباط مستقیم با ذات ربوبی رو ندارم. اما این استعداد رو کی پیدا کرد؟ عقل نخست بشر، یعنی وجود نازنین پیغمبر، یعنی گل سرسبد انبیا، این تونست این ارتباط رو برقرار کنه. و من یه نکته خیلی زیبا و قشنگی رو هم در اون جایی که احدی از ملائکه نتونستن حضور پیدا بکنن، یعنی همون یکی دو قدمی خدا، فکان قاب قوسین او ادنا، دیگه جایی مقدس تر از اونجا نبود. شما یه ملاحظه‌ای بکنید ببینید، خدا وقتی که نورش رو بر اون کوه تابش کرد، موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام وقتی رسید غش کرد، نتونست تحمل کنه که شمه ای از نور حق تعالی بر اون کوه دمیده شد. حالا اینجا همه استار، همه سرادقات، همه حجوب رفته کنار، فکان قاب قوسین او ادنا. این روایت رو هم ابن عباس نقل میکنه، هم فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل میکنن، هم امیرالمومنین نقل میکنن، بعضی از بخش های این روایت رو عایشه هم نقل میکنه. یعنی سلسله روات اهل تسنن اکرمه نقل میکنه از عایشه، اما اون کاملش رو حضرت زهرا سلام الله علیها، ابن عباس، امیرالمومنین نقل میکنن که وقتی پیامبر رسید به اون جایی که جبرائیل دیگه نتونست بره، چه اتفاقی میخواد بیفته که هیچ کس نباید باشه. هیچ کس نباید باشه یعنی ظرفیتش نیست جز پیغمبر. این تکه نقل این روایت رو منهج الصادقین نقل کرده در ذیل آیه و کان قاب قوسین او ادنا. میدونید که منهج الصادقین تفسیر فارسی تالی تل و مجمع البیانه، یعنی ما قدما و علما وقتی میخواستن یه تفسیری به استحکامی مجمع البیان فارسی ببینن، منهج الصادقین میدیدن. و منهج الصادقین تفسیر کمی نیست، این 10 جلد که حالا مجلدات قدیمیش رو من دارم، خیلی تفسیر خوبیست. میدونید که نویسنده ایشون هم به صورت اعجاز آمیزی از واقعی نجات پیدا میکنه و نذر میکنه که تفسیر بنویسه و خدا نجاتش میده، که ایشون سکته میکنه، فکر میکنن فوت کرده، میبرن دفنش میکنن، شب اونا که کفن دوز بودن میان کفنشو بدوزن، اینم به هوش اومده بود میبینه تو قبره، میگه خدایا من اگر نجات بدی یه تفسیر مینویسم. کفن دوزم صاف میاد این قبر رو میشکافه، میرسه به این، میبینه تکون میخوره، صاحب تفسیر میگه که ناراحت نباش، من سکته کرده بودم، به هوش اومدم، منو ببر، من چند برابر این کفن پول به تو میدم. و این تفسیر منهج الصادقین رو مینویسه. حالا ذیل این کان قاب قوسین او ادنا این روایت رو آورده که پیغمبر فرمودن که وقتی اونجا رسیدم که دیگه خودم بودم و خدا، بدون واسطه بین من و خدا مذاکره ایجاد شد. خدای تبارک و تعالی مباحثی رو با من داشت، یکیش این بود، فرمود یا محمد، اللهم صل علی محمد، انظر الی تحتک، نگاه کن زیر پات رو. پیغمبر می فرمود من در عرش الهی، در کرسی، که حالا این کرسی کجاست، عرش کجاست، اینها مباحثی است که حالا در آخر عرایزم عرض میکنم. پیغمبر میفرماد که خدا به من فرمود انظر الی تحتک، من یه نگاه کردم تمام استار و تمام حجب و تمام آسمان ها و تمام فاصله ها به گونه ای رفت کنار، من دیدم تو مدینه رو دارم نگاه میکنم، تو خانه علی، علی نیمه شب تو بستر خوابیده داره به من نگاه میکنه، متبسمن، امیرالمومنین متبسمن به من، یعنی با لبخند به من می نگرد. خدا فرمود انی جعلتو هازا علیان، نه هر علی، این علی، هازا علیان، این علی رو که داری میبینی، انی جعلتو هازا علیان وزیرک و خلیفتک من بعدک، من این علی رو که داری میبینی وزیر تو در حیات و خلیفه تو بعد از تو قرار دادم. ببینید شما مهمترین جا، و امروزه همه مسلمین، همه مسلمین ها، نه فقط شیعه، تمام فرق اسلامی افتخار میکنن که از خلفای رسول الله شخصیت نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام، همه این اتفاق رو دارن. و وجود نازنین پیغمبر در بهترین جا میبینید که یک چنین اتفاقی میفته که شما در این ماه مبارک رمضان شاهد به شهادت رسوندن این خلیفه رسول الله و این شخصیت والا هستید. من این رو میخوام عرض بکنم که قرآن کریم آیات زیادی رو در موضوع ارتباط بر پیغمبر نازل کرد. ارتباط پیغمبر با مردم، ارتباط مردم با مردم، ارتباط مسلمون ها با مسلمون ها، ارتباط مسلمون ها با کفار، ارتباط مردم با حاکمیت ها، ارتباط مردم با خدا، نبی و ولی امر، همه اینها رو در این قرآن شما شاهد هستید. فقط این آیات قرآن رو باید کاربردی تو عرصه سفره فرهنگی مردم تطبیقی به مردم نشون داد. یعنی فقط این قرآن، بله قرآن قرائتش استحباب دارد، درست فهمش استحباب دارد، اما آوردنش تو سفره زندگی مردم ببینید این چه شرافتی دارد. و این که خدا در سوره جمعه می‌فرماد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. چند تا شاهکار تو این آیه است. من این شاهکارا رو میگم، اذیت نمی کنم شما رو در ماه مبارک رمضان بیش از این. شاهکار اول این که خدا میگه از خودتون براتون میفرستم. ببین چقدر ارحم الراحمینه. حالا اگه بنا بود از ملائکش بیاد چقدر واسطه میخورد تا فهم مردم. مثلا فرض کنید جبرائیل بنا بود پیغمبر بشه، این چقدر مشکل داشتن مردم در لمسش و در درکش، در فهمش، حتی اونقدر از خودشون که از خود جزیره العرب دیگه نزدیکتر، از تو خود مکه، جزیره العرب محور کلیدیش مکه، از تو خود مکه. هو الذی بعث، خدا از کی؟ منهم، از خودشون، از بین خودشون. یتلو علیهم آیاته، میخواد چیکار بکنه این رسول؟ خیلی قشنگا میخواد نشونه بده. نشونه برای چیه؟ برای ایجاد ارتباط. شما نشونی منزله یک کسی رو میدید برای چیه؟ برید ارتباط برقرار کنه. یتلو علیهم آیاته، یعنی این پیغمبر میاد نشانه های وصل و ارتباط مردم رو با خدا بیان کنه. خب بعد چی؟ یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه رو خیلی جالبه، تزکیه دو تا معنا براش کردن. یه معنای تزکیه یعنی پاک کردن، تمیز کردن، اما یه معنای تزکیه معناش اینه که او رو بلدش کنه، مردم رو بلد کنه، ببره تو، یعنی قابل عرضه بکنه، قابل ویترین کنه، یعنی قابل عرضه کنه. آهن تا بخواد عرضه بشه ببینید چقدر فرایند باید طی بکنه، طلا تا عرضه بشه چقدر پیغمبر آمده ناخالصی ها رو بگیره بعد بشر رو قابل عرضه کنه. قابل عرضه کنه یعنی چه؟ یعنی قابل نمایش کنه. قابل نمایش کنه یعنی چه؟ یعنی خلیفت الله شده. یعنی کسی بشه برای خودش. و کار این قرآن همین هست، نشانه ها رو بده. کتاب و قانون طی این فرایند رو به بشر نشون بده و انسان رو به عنوان موجود نستوه، الگو، یک موجود سترگ و قابل عرضه که بتونه خلیفت الله بشه. این پیغمبر برای این اومد. میدونید من تقریبا حدود 10 سال پیش خیلی رو این آیات فکر میکردم. این آیاتی که در ارتباط با بشر و خدا و اینها، خیلی یه مرتبه این به ذهنم رسید که این قرآن بعد ارتباطش و ارتباط گیریش با خدا، با عالم هستی و با همه موجودات، این جای کار داره. یادم 10 سال پیش یه سرچی کردم در کتابخانه های دیجیتال. میدونید عرب به این ارتباطات و تعاملات میگه علاقات. سرچ کردم هم عربی هم فارسی هم انگلیسی ببینم کجا میشه یک کتاب اینجوری پیدا کرد. دسترسی کردم، پیدا کردم به یک کتاب، یه پروفسوری نوشته به نام العلاقات الانسانیه، یه جلده 360 صفحه هم هست، راحت هم میتونید دانلود کنید. این پروفسور این کتاب 360 صفحه‌ای رو راجع به ارتباطات و تعاملات بشری نوشته، وارد مباحث مصداقی نشده، راجع به اهمیت این موضوع نوشته. یعنی راجع به اهمیت ارتباط بشری 360 صفحه کتاب نوشته. خب من این کتاب رو برداشتم دیدم، خب این خیلی کار داره. اول تصورم این بود که مثلا تو 80 جلد با استفاده از آیات قرآن و روایات میشه تو این عرصه کار کرد. بعد با بسیاری از علما و بزرگان و نویسندگان مشورت کردم، گفتن نکن این کار رو. گفتن بهار با اون عظمت الان تلخیص 50 جلدیش رو الان آیت الله عظمای مکارم انجام دادن و تو یه کاری نکن بعد این تلخیص بشه، بیا پایین تا میتونی کمش کن دیگه. من خیلی زیب کردم این کار رو. 3 فصل این دائره المعارف دارد. فصل اول ارتباطات و تعاملات خدا، فصل دوم ارتباطات و تعاملات انسان، فصل سوم ارتباطات و تعاملات کائنات. در فصل مهمی که مورد نظر من بود این ارتباطات بشری بود، یعنی اون محور کلیدی که من روش زون کردم در این دایره المعارف ارتباطات و تعاملات بشری است. ولی بعد وقتی که نگاه کردم دیدم این مثل یه دائره میمونه که دوتا شکستگی دارد. یعنی ما ارتباطات و تعاملات عالم هستی رو اگه بخوایم، خدا یه طرف، کائنات هم یه طرفه، بشر هم یه طرفه. یعنی باید این دائره رو همه شدید. لذا این که انگیزه پیدا کردم که یه دائره المعارفی با 3 فصل بنویسم، خدا، انسان و جهان، این فلسفهش این بود. خب تقریبا حدود 6 ماه طول کشید تا من درختواره این دائره المعارف رو در تو تقریبا یک کیسی حدود بیش از 1200 واژه مصداقی و موضوعی برای ارتباطات این درخواره رو نوشتم. درخواره ای که با 3 فصل، چندین بخش و بیش از 1200 عنصر ارتباطی و موضوع ارتباطی باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب دوم این بود که قرآن رو چند مرتبه از اول تا آخر من ملاحظه کردم. یعنی غیر از این که راحت میشد سرچ بکنی موضوعات رو، اما آیات رو یکی یکی مورد بررسی قرار. خب این دائرة المعارف محورش قرآنه، بعد سنت پیغمبره و بعد روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده. در جاهایی وقتی که آیات قرآن رو مورد بررسی قرار میدم و روایات و آیات، نظرات جدید دانشمندان رو بهش میرسن. حالا این نظرات یا موافق با قرآن و کتاب و روایات که فبه هل مراد، بحثی نداره، ولی در بعضی جاها نظراتی هست که احساس میشه که فاصله داره با آیات و روایات. اونجاها وارد بحث شدم، یعنی کمربند رو محکم بستم، وارد بحث شدم، نظر دانشمندان رو گفتم، آیات رو گفتم، روایات. من یه نکته جالبی براتون عرض بکنم. اینا از معارف قرآنیه. آیاتی را که راجع به سما و آسمانها و کهکشانها در فصل سوم کتاب من مورد بررسی قرار می دادم، که اونم 10 جلده، همه کاراش شده، حالا یه نگاه مروری دارم می کنم، انشاءالله در همین 401 اون 10 جلد هم چاپ خواهد شد. در اونجا در جلد 27 رسیدم به بحث آسمان ها. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه که ما، خدای تبارک و تعالی میگه آسمان ها را ساختیم و انا لموسعون. اول میگه بنیناها، ما ساختیم آسمان ها رو. حالا اینکه 7 آسمانه و اینا مباحثش رو تو اون 10 جلد فصل سوم آوردم، اما منظورم این نکته قرآنیه که قرآن میگه انا بنیناها، ما ساختیم اینا را، و انا لهو یا انا لموسعون، حالا لهوشو الان شک دارم، روزه هستم ببینید، و انا لموسعون، لموسعون رو سرچ کنید آیه رو میاره. خب موسعون اسم فاعله، اسم فاعل وقتی گفته میشه یعنی در حال جریان. لموس اون یعنی تداوم داره. رفتم تو مباحث نجوم که ببینم نجوم چی میگه. آیا آسمان ها و کهکشان ها در حال توسعه ان یا در حال تخریب و خاموش شدن ان؟ آخه یه عده اینطور میگفتن. آقا به این نکته رسیدم که تا 5-6 سال پیش دانشمندان و منجمین معتقد بودند که این آسمان ها و این کهکشان ها و این ستاره ها اینا در حال فرسودگی و کم شدن و کم شدن و کم شدن تا خاموش شدن و محدود شدن و از بین رفتن. خب قرآن که میگه لموسمون، دیدم از 5 سال به این طرف عقاید منجمی برگشته، کشف کردن اتفاقا اینطور نیست، داره توسعه پیدا میکنه. کهکشان ها، ستاره ها، آسمان ها داره توسعه پیدا میکنه. اون وقت بیش از 1400 سال پیش قرآن میگه لموسعون، چیزی حدود هزاران سال، چون در 500 سال میلادی پیغمبر به دنیا آمده، هزاران سال بشر آمده گفته که نخه داره خاموش میشه، قرآن اومده گفته لاموسه اون. ببینید چقدر لذت بخشه. یا مثلا شما در ارتباطات بین زن و شوهر، این رو در همین 20 جلده، شما در ارتباطات زن و شوهر در زن ناشزه آیات رو ببینید. حالا چون این مباحث ممکنه در فضای مجازی بره، من آیه رو اجازه بدید که تصریح نکنم. ببینید نوع برخوردی که اسلام و قرآن میگه با زن ناشزه میتونی انجام بدی، اون نوع برخورد رو مشاهده بکنید در آیه. اون وقت بعد ببینید که با فضای امروز آیا واقعا این شدنیه؟ میشه همچی کاری کرد؟ شما حتی فقها رو در مباحث زن و شوهر و حکم ناشزه فتاوای قبلی رو ببینید، الان فتاوای جدیدشون هم ببینید. این عنصر زمان و مکان که امام فرمودن و امروز مقام معظم رهبری و این دینی که امامین انقلاب به دوش ما دارند، به ذمه ما دارند در تبیین این اسلام ناب، مشاهده بکنید این عنصر زبان و مکان، مشاهده کنید ببینید امروز فقها نظراتشون تغییر کرده. وقت ما نظر دانشمندان رو، نظر فقها رو و آیات و روایات رو آوردیم اونجا و جنبندی کردیم. شما در بحث تربیت فرزند بالاخره برید ببینید دیگه، مشاورین مشاهده میکنید، میبینید هر کس یه چیزی میگه. یکی میگه 2 ساله بچه رو جدا کنین محل خوابش رو، یکی میگه 1 ساله جدا کنین محل خوابش رو، یکی میگه 6 ماهه، یکی میگه 2 ماهه. ما در همین ارتباط و تعاملات والدین و فرزند در همین دایره المعارف نظرات رو آوردیم و اون چه که نظر صاحب هست رو اثبات کرد. بحث ارتباطات و تعاملات یک بحث بروزه، یک بحث نوه، یک بحثی است که بسیار جای کار داره. یعنی حتی این 10 جلد بعدی در بیاد بشه 30 جلد، جا داره که خود من یا محققین دیگه تا 100 جلد کار بکنن روی این عرصه. و امروز اصلا روز ارتباطاته، اصلا جهان همه چیزش روی ارتباطات داره میچرخه و به نظر میرسه که در این عرصه جا داره که ما به لطف حق تعالی از خدای تبارک و تعالی شاکر باشیم که این توفیق رو عطا کرد. من آرزوی توفیق برای خبرگزاری رسا، این خبرگزاری بسیار شایسته که خدمات ویژه و سترگی رو برای حوزه داشته دارم و تشکر میکنم از این محبتی که داشتن و آرزوی توفیق دارم. این مباحث قرآنی بسیار ارزشمند در ماه مبارک رمضان، آرزوی توفیق دارم براتون. انشاءالله محافل قرآنیتون برپا باشه در این ماه مبارک و از وجود نازنین امام زمان علیه السلام میخواهم که این امانتی که امروز به دست ملت و به دست ملت و امت اسلام داده، یعنی وجود نازنین مقام معظم رهبری رو که این ودیعه الهی است، رو در پناه وجود مقدس امام زمان حفظ کنه و شهدا و امام شهدا رو از ما راضی و خوشنود کنه و به ما توفیق بده که به عنوان خادم این قرآن و خادم این اهل بیت و خادم این نظام، من اینم بگم همه توفیق ندارن خادم نظام انقلاب اسلامی باشن. شما دیدید در این بیش از 40 سال بعضی اون اوایل بودن، وسط کار در جا زدن. این که ما حساسیت انقلاب رو، اهمیت انقلاب رو، نظام رو، ارتباطات نظام رو و ارزشی که این امام و این خلف و جانشین عزیز اون امام برای این اسلام و برای مسلمین در همه عالم ایجاد کردن رو قدر بدونیم و از خدا میخوایم که ما رو خادم این نظام و خادم این اسلام ناب قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.